أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزئت، وإذا رأيت كرمك دمعت. ای پروردگار من، تو را می‌خوانم در حال نگرانی و دلهره از قبول و پذیرش درگاه تو، و همچنین در حال رغبت و میل و شوق نسبت یا آج میخوای بشنی ببشن. خیلی خوب رو بخواهد شما حکومت مستقل دارد خارج از در حال رغبت و در حال میل و شوق و همچنین در حال امید و در حال خوف. چهار مطلب عرض شد که امام علیه السلام در اینجا ذکر کردند. یکی وضعیت انسان در حال رهبت و در حال نگرانی، بین نگرانی و بین خوف اینجا اصلا در ترجمه آمده اشتباه برده، خائف و حراسان، راهب و ترسان، این ترجمه اشتباهه، عکس. خوف یعنی ترس، خافه یعنی ترسید، یا خافو می ترسد. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفس خود را از هوا و هوس باز دارد، این بهشت جایگاه اوست. خوف به معنای ترس که قریب به معنای خشیت، خشیت ترس ظاهر نیست، ترس درون است. خوف ترس ظاهر است که به معنای بروز و ظهور خارجی در میاد. معنای راهب معنای نگرانه، کسی که نگرانه، نگرانه از اینکه یه مطلبی انجام بشه، نگرانه از اینکه یک مرضی بیاید، نگرانه از اینکه مالی را از دست بدهد، نگرانه از اینکه مسئله و قضیه پیش بیاید و او به مشکل بیفته. اینو میگن چی؟ حال رهبت. راهب را عرض کردیم، میگن راهب چون در حال رهبت و رهبانیت است، یعنی نگران از وضع خودش، نگران است، نگران ارتباط با مردم است، نگرانی او باعث می شود که از مردم خود را جدا کند و زندگی خود را بدون مشارکت با مردم طی کند. بدون مشارکت با مردم و ارتباط با مردم. که راجع به این قضیه عرض شد انشاءالله در شرح حدیث شریف عنوان بصری، اونچه را که در اسلام و دستورات شرع نسبت به ارتباط با مردم یا عدم ارتباط، میزان ارتباط و کیفیت ارتباط آمده است و بزرگان به او توصیه کردند، انشاءالله صحبتش به طور مبسوط در آنجا. ولی در عین رهبانیت و رهبت، امام علیه السلام می‌فرماید رغبت هم در من وجود دارد. من آمیخته از دو امر هستم، یکی رهبت و نگرانی، دوم میل و شوق، و این هر دوش در من موجود است. هر دو هست. در عین اینکه من نگران وضعیت خودم هستم و خود را در مقایسه با مقام عظمت تو و مقام طهارت تو مقایسه می کنم، خود را نگران می بینم و خود را ناچیز می بینم و مستحل برای ورود به حرم تو را نمی یابم در خودم، این اهلیت و استحال ورود در حرم همراه با رغبت است. اینطور نیست که رغبت نداشته باشم و به طور کلی، نه، من اون چرا که در نزد تو وجود دارد کم و بیش احساس کردم. کم و بیش من احساس کردم این مسئله رو. اون چرا که وجود دارد فهمیدم و اون چرا که تو برای بندگان خالص خودت قرار دادی، او را من از الهاماتی که شده است و از آنچه که در قرآنت نازل کردی و آنچه که پیغمبرت به ما خبر داده است، پیغمبر تو به ما گفته است، ما من حیث المجموع و بالجمله به دست آورده این که چه مطالبی است. مسئله از سیب و پرتقال و گلابی و خیار بالاتره. قضیه نعمتهای تو در روز قیامت از حور و غلمان بالاتره و مرتبهش مرتبه اعلاست. مسئله نعمتهای تو در روز قیامت از قصور و انهار تجری من تحتها الانهار و انهار من لبن مصفا و انهار لذت للشاربین، از اینها مسئله بالاتره. از گلها و سبزها و چمنزارها بالاتره. مسئله بالاتر از این حرفاست. این رو من احساس کردم و با احساسم طبعا رغبت و شوق و میل در من پیدا می شود. در همین روزه ماه مبارک رمضان واقعا انسان این مسئله را احساس نمی کند که یه خبرهایی پشت این روزه هست، فقط غذا خوردن نخوردن نیست. چطور اینکه بعضیا میگن در فلسفه و حکمت روزه شایعه این قضیه که بله در ماه رمضان انسان باعث میشه ارادش قوی بشه. خب حالا نشد چی میشه؟ خب همین، یعنی ماه رمضان فقط برای این است که اراده قوی بشه، اراده قوی بشه که انسان گناه نکنه. خب حالا اگر یکی فرض کن بعد از ماه رمضان بخواد از دنیا بره، این میگه من دیگه اراده میخوام چیکار کنم، من که دارم بعد ماه رمضان میمیرم، یا حالا گناه بکنم نکنم چه فایده ای داره؟ بله روزه اراده انسان را قوی تر میکند، ولی باید ببینی فقط همینه؟ این تأکیداتی که برای روزه است و این وضعیتی که برای روزه و مراتبی که برای روزه شمردن فقط به اراده برمیگرده و منحصر در اینه. خب این اراده که فقط به نخوردن نیست، مسئله روزه مراتبی دارد، همونطوری که در کلمات ائمه علیهم السلام این مسئله در اونجا صحبت شده. اون مرتبه پایین و ادنای امساک، اون عبارت است از عدم الاکل و عدم الشرب و عدم التدخین، غبار به گلو به حلق بردن، حرمت کشیدن سیگار و قلیان. البته سیگار و قلیان همیشه حرام است، منتها در ماه رمضان این باعث می شود که روزه هم باطل شود. غبار غلیظ به حلق بردن روزه را باطل می کند، سر زیر آب کردن روزه را باطل می کند، به سفر رفتن روزه را باطل می کند. اینها مفتراتی که روزه را باطل می کند. خب این یه مرتبه از روزه و اون مرتبه مرتبه پایین است که مرتبه عوامه. حالا نه تنها مردم روزه نمی گیرند، بلکه به حمد الله تعالی و المنه جلوی همه در خیابان روزه خاری هم می کنند و مغازه ها برای افطار و روزخاری در روز ماه مبارک رمضان باز است و کسی جلوی اونها رو هم نمیگیره. خب این هم یه جور. خب این مرتبه چیست؟ این مرتبه پایین ترین مرتبه روزه است. اگر کسی در این مرتبه روزه گرفت ولی تهمت زد به برادر مؤمن خودش، روزش باطل نیست، تهمت حرامه، ولی باعث بطلان روزه که نمیشه، که یه روزه دیگه باید به جاش به جا بیاری، یعنی روزه قضا به جا بیاری. نه ما نداریم، در روایات نداریم. غیبت مؤمن دیگری را به جا آورد، غیبت حرام است و اشد من الزنا، ان الغیبت اشد من الزنا. غیبت عبارت از ذکر که اخاک به ما تکرهه، به ما یکرهه، کاری از یک شخصی سر زده متا کسی خبر نداره، یه خلافی کرده کسی خبر نداره، شما او خلافشو بیای به رفیقت بگی من دیدم فلان جا داشت فلان کارو میکرد، کار خلافم، به تو چه مربوطه میای بری بگی؟ وقتی اون یه کاری کرده که دیگران خبر ندارن، تو به چه حقی میای و این عمل را میای میگی؟ مؤمن آبرو دارد، عرض دارد و این آبرو باید محفوظ باشه. حالا انسان یه اشتباهی میکنه، مگه شما خودت اشتباه نمیکنی؟ شما معصوم هستی؟ صبح تا شب 10 تا 100 تا گناه میکنی، 1000 تاش هم تو دلت کسی خبر نداره، 1000 تا نیت بد میکنی که از به زبان آوردن اثرش بیشتره، اثرش بیشتره، کسی خبر نداره. اگر رو این پیشونی مای کنتور خدا قرار میداد، از اینایی که شماره میندازه، خدا قرار هر نیتی که در ذهنمون آمد یه شماره، و اینا همه فرض کنیم مرتبه بندی باشه، نیت هم درجه، بعضی نیت ها یه دفعه ده شماره میندازه، مثلا نیت خیلی نیت بدی باشه، نیت سو یه شماره، نیت اسود دو شماره، بعضی نیت ها ده شماره، بعضی نیت ها صد شماره. یه دفعه آدم میبینه اینجا نوشته 10500، هنو 2 دقیقه نگذشته، همینطور کنتور میره بالا میاد پایین. خب چی میشد؟ این کنتور هست، ما نمیبینیم. این کنتور، این ملائکه که روی دوش راست و چپ نشستن، حالا البته این تمثیله که من میام، ملائکه‌ای که رقیب و عتید در اعمال حسن و سیئه ما را در وجود خود حفظ می کنند و در دفتر و پرونده ثبت می کنند، اونا کنترن می اندازن، یک شمارم از اونها غفلت نمی شه، یک شماره غفلت نمی شه، نمی شه. درست شد؟ اگر این کار انجام می شد، خب دیگه آبروی ما میمون جلوی مردم، ما دیگه آبرو داشتیم. پس خداوند به مقتضای ستاریت خودش آمده است و حفظ کرده است و آبرو را نگه داشته است. انسان اشتباه میکنه و بعدم میگه استغفار میکنه و توبه میکنه، خدا میگذره. پس خدا توبه را برای کی قرار داده؟ برای کی قرار داده توبه را؟ توبه مال امام زمانه؟ او که کاری انجام نمیده، او که معصومه. توبه مال ما و شماست، بیایم توبه کنیم، گناه میکنیم توبه میکنیم، خطا میکنیم توبه میکنیم. چرا ما از اون حدود ستاریت پروردگار پا به جلو بگذاریم و خارج از این حد و مسیر بیاییم و به غیبت و بدگویی برادر مؤمن خود بپردازیم و آبروی او را ببریم؟ درست؟ رو چه حسابی این مسئله هست؟ این رو چه ملاکی هست واقعا؟ چه قضیه؟ غیر از اینکه آبروی او در اینجا رفته، یک اثری بر اثر افشاء این قضیه برای همیشه در نفس انسان باقی مانده. تا انسان از کسی چیزی نداند، خب نمیدانه. نسبت به افراد حسن ظن دارد، این حسن ظن باعث می شود که نفس انسان در ارتباط با افراد در یک صفایی قرار بگیرد، در یک زلالیتی قرار بگیرد، که اگر این وضعیت تغییر پیدا کند و نفس انسان نسبت به یک کار زشت رفیق و برادر ایمانی خود اطلاع پیدا کند، دیگر این صورت از این نفس محو نخواهد شد، محو نمیشه، از بین نمیره، از بین نمیره. پس تا صبح به هم میرسن سلام علیکم، یه دفعه اون قضیه میاد، نمیاد، میاد تو ذهن. خب این حالا بهتر بود یا این که اصلا این صورت نیاد در ذهن؟ یه ماه بعد هم دیگر رو میبینن، یه دفعه تو تاکسی سلام علیکم، یه دفعه اون صورت میاد تو ذهن. حالا بدبخت هم توبه کرده ها، ولی تا وقتی این عمر داره این صورت همیشه در ذهن خواهد بود. حالا چطور بشه که محو بشه؟ اون دیگه با خداست. این علت اینی که میگن انسان غیبت نکنه، آبروی مؤمن را نباید انسان ببره. غیر از این که خود آبروی او را بردن در نزد خداوند این مذموم است. و خیلی این قضیه عجیبه ها که ما به این مسئله دقت نمی کنیم، اهمیت نمی دیم، تا می رسیم به رفیقمون راستی می دونیم اون یکی چی کار کرده؟ برای چی این حرف را می زنیم ما؟ راستی می دونیم اون چی کار کرده؟ خب این یا شنیده یا نشنیده. اگه شنیده خب گفتن نداره، اگه نشنیده خب چرا میگی؟ اگر نشنیده چرا میگی؟ چه میشه یه روزی بیاد و ما به این فکر بیافتیم که هر وقت به رفیقمون میرسیم خوبی هایی که از رفیق های دیگر دیدیم بگیم نه بدی ها را؟ اون روز کی خواهد آمد؟ این چه مرضی است که در میان افراد وجود دارد؟ واقعا این یه بیماری است دیگه، که ما وقتی که به رفیق میرسیم سلام علیکم و یه خود میگذاریم راستی میدونی فلانی چه غلطی کرده فلان کرده؟ چرا نمیایم یه کار خوبی که دیدیم به جای اون اینو بگیم؟ راستی میدونی چه دیروز یه کار خوب دیدم، مثلا به فلان فقیر داشت کمک میکرد، داشت مثلا رفع حاجت کسی را میکرد، قضای حاجت کسی را داشت فرض بکنیم که انجام میداد، یا مثلا به کار فلان خیر اقدام کرده بود. چرا ما جای این دو مطلب را عوض نمی کنیم؟ تا می رسیم به رفیق به 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 خبر داری؟ به 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 کی فرم؟ این چه؟ این معلوم میشه ما مریضیم، نه اینکه اون کار خلاف کرده. کار خلاف کردن که یه امر عادیست، عادیست، مثل که کار چند شب پیش عرض کردم اشتباه یه امر طبیعیست، بشر اشتباه میکنه، نباید بکنه. ما امام زمانی نیستی؟ اونی که نباید اشتباه بکنه فقط اونه تو دنیا، همین و بس. هر کی میگه من اشتباه نمی کنم غلط کرده. فقط یک نفر، اونم امام زمان، او اشتباه نمی کنه و عصمت مطلقه دارد در تمام مراتب وجود و آثار وجود، نه فقط در مرتبه ظاهر. یعنی امام علیه السلام در مرتبه ظاهر عصمت دارد، در مرتبه مثال عصمت دارد. فکر خلاف حتی از امام زمان رد نمیشه، چه برسه امام، چه برسه به حالا عمل ظاهر و فعل ظاهر. در ملکوتش عصمت دارد، در قلبش عصمت دارد، در سرش عصمت دارد، در ضمیرش، در ربطش با خدای متعال غیر از خدا نیست، در اونجا هم عصمت داره. اون عصمت، عصمت اصله. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. نه به این عمل ظاهر است. خدا خواسته شما دیوار مردم بالا نرید، خدا خواسته شما شوربه خم نکنید، خدا خواسته شما دزدی نکنید، زنا نکنید، چی که اینا که چی دید؟ نه. و یطهرکم تطهیرا به اون عصمت در سر برمی گردد، یعنی در سر شما و اون موقعیت ربطیه شما با پروردگار، در اونجا شائبه انانیت و شائبه استقلال در وجود شما نیست، اونجا عصمت مطلقه، در اونجا، اون رو خدا خواسته. ائمه اون عصمت رو دارن. خب همه اشتباه میکنیم، درست شد؟ خب پس این یه امر طبیعی است. حالا اینی که میاد این اشتباه رو میاد برای بقیه میگذره، پس این مریضه. خب از حالا بنا بذاریم هر کی اومد پیش ما خاص از یه رفیقی بدگویی کنه، بگیم خودت آقا مریضی، صاف بهش بگیم، بگیم آقا مریضی، مریض که دیگه نباید حرف بزنه، مریض باید بره دنبال درمان، دیگه نباید صحبت کنه، خودمون مریضی. حالا اومد یه اشتباهی کرد، یه حرفی از تو دهنش در آمد، یه چیزی باید بگه که نباید بگه گفت. خب گفت که گفت، حالا چرا پیش رو میگیریم؟ چرا دنبالش میکنیم؟ چرا تعقیب باید بکنیم؟ چرا باید بین تکلیفی را که احساس میکنیم با اون چرا که تکلیف نیست خلط کنیم؟ در بعضی موارد مسئله تکلیفه، خب بالاخره باید یه مطلبی اگر یه قضیه ای هست که باید مسئله مطرح بشه، خب باید بشه و اونم راه داره. اینطور نیست که به هر کی بیاد به هر کی بگه نه. ولی نه، ما دنبال یه کاری فرض بکنید که انجام میدیم. یه کتابی یه نفر نوشته، این کتابو که ور میداریم نگاه میکنیم، از او اول نگاه میکنیم کجاش اشکال داره، اون زیرا خط بکشیم. نگاه نمی کنیم که این کتاب چه مطالب مفیدی داره، توجه کردی؟ نگاه نمی کنیم که این نویسنده در چه قصدی بوده، نگاه نمی کنیم چه مطالبی ممکنه برای ما این مطالب سودمندی باشه. از اون اول بسم الله رو میذاریم کنار و صلی الله علیه وسلم میذاریم کنار، از اون بعد از اون مقدمه شروع میکنیم یه کلمه پیدا بکنیم، نگاه کن چی نوشته، اونو میزنیم پخش میکنیم همه جا، این کتاب نوشتن، اینو فرض کنی که تو این کتابش نوشته، اینو تو اون نوشته، اینو این کار کرد، اینی کار کرد، این چیه؟ این مرضه، مریض، آدم مریض به چی میگن؟ به این میگن مرحوم آقا آمدن کتابی نوشتن به نام وظیفه فرد در حکومت اسلام، وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام. البته انشاییشون نیست، صحبت کردن در 6 جلسه و بعد بعضی آمدن این عبارت ها رو تا حدودی تنظیم کردن. مشخصه که عبارت کتابی نیست، درست شد؟ در این کتاب مطالبی را که بعضی تازه از مطالبی را که در این جریان مسائلی که اتفاق افتاده بود ایشون در این کتاب آوردن ذکر کردن، در اینجا آوردن این مسئله را ذکر کردن. یه روز یه نفر آمد و به ما گفت که ایشون در این کتاب بعضی از مطالبی را گفتن که ممکن است که بر مزاق عده‌ای خوش نیاید. گفتم خب نیاید، مگه قرار بر این است که انسان کتابی را که می نویسد بر مزاق همه افراد خوش آید؟ قطعا افراد با اختلاف سلیقه هایی که دارن، با اختلاف افقی که دارن، با اختلاف افکاری که دارن و با اختلاف اغراضی که دارن، این نمیتونن انسان همه اینها را جمع کنه و باعث بشه که همه اینها از انسان راضی باشن. نه، طبعا عده‌ای هستن که اینها ناراضی هستند. خب انسان در این زمینه اگر بخواهد کتابی بنویسد، باید برای دل به دست آوردن چه طیفی بنویسد؟ چون تو این طیف های مختلف، در این فئات مختلفه، در این گروه های مختلفه، بالاخره بعضی ها را خوش آید، بعضی ها را ناخوش آید، هر دو را آید، یکی نادارد یکی ندارد، یکی خوش آید، درست شد؟ از میان اینها یکی و دو در و سه دسته رو باید پیدا کنی که برای اونها بنویسه، درست شد؟ این شد کتاب نوشتن؟ این شد نقل تاریخ؟ این شد نقل واقعیت؟ این شد نقل حقیقت؟ یا این شد تاریخ تراشیدن، حقیقت را بزک کردن و مجسم ساختن و تئاتر بازی کردن؟ نه اینکه کتاب نوشتن، من وردارم یک حقیقت تاریخی را بیام بتراشم، سر و دومش را حذف کنم، زشف و زوائدش را بزنم، فرد 1.70 متر را فرد 3 متری معرفی کنم، 30 سانت به قدش اضافه کنم، 20 سانت به عرضش اضافه کنم، خب این اونیست بابا. اینی که داره تو خیامون را میره 1.70 سانت فرض کنین که قدشه، من میگم نه این 2 متره، خب این چیه؟ خلافه، این خلافه. کسی که از نقطه نظر علمیت در یک محدوده خاصی است، من میگم این علامه دهر است که از قبل از خلقت آدم تا بعد از حضور قیامت کسی مثل این نیامده. خب این خلافه، این حرفا چیه؟ و شما خود ننویس بابا، کاغذ ها رو حروم نکن، بذار برن توش پنیر رو گردو بفروشن. و چی میایی این فرض میکنین که این مطالب چی؟ مورخ و نویسنده و عالم باید اون حقیقت را اون طور که یافته، اشکال نداره، آه من حقیقت رو این طور یافتم، موازین من هم برای رسیدن به حقیقت این بوده، راه های من این بوده، کسی ازش ایراد نمیگیره گرچه به اشتباه گفته. عرض کردم ما امام زمان نیستیم، ما معصوم نیستیم، اون مقداری که فهمیدیم، ولی همون مقدار صادقانه به مردم بگیم، خالصانه دیگه، بزکش نکنیم دیگه. اگر اون حقیقت دارای یک خصوصیات و محدودیت هایی هست، ماهیت و حدود اون حقیقت را تغییر ندهیم، که اگر بدهیم هم خیانت کردیم به تاریخ و هم خیانت کردیم به اجتماع و افرادی که قاری این کتاب هستند و خواننده این کتاب هستند، و هم خیانت کردیم به خودمون. خیانت به خود یعنی خیانت از این نظر که ما الان به جای این که نفسمون بیاید و یک حقیقت را اون طور که خدا برای او مرتبه و جایگاه نزول حقایق علمی قرار داده، اون نفس را از اون موقعیت برداریم و در یک موقعیتی قرار بدهیم که از اون مجرا دیگر محروم بشه، محروم بشه، دیگه خدا براش نمیفرسته، فایده دیگه نداره. چرا؟ چون تو خیانت کردی به اون چرا که ما میفرستادیم، خیانت کردی به اون حقایقی که در ذهن تو قرار دادیم، تو خیانت کردی به اون کیفیت نزول مطالب و شفافیتی که برا در نظر گرفته بودیم، خیانت کردی. پس حالا دیگه بخور، حالا برات چیزای دیگه میفرستیم، حالا اونایی که برات میفرستیم دیگه اون صفای و نورانیت و بهای مقتضای مقام ربوبی ما را دیگر ندارد. میاد مطالب در ذهن تو قاطیه، اون بهای اول را ندارد، اون موقعیت اول را ندارد. تو آمدی خیانت کردی، خیال کردی که همین کار رو بکنی میگذره بعدش دیگه درست میشه. نه، ما بر اون میزانی که تو آمدی و به اون واقعیت و صداقت ما اعتنا نکردی، مای خدا، مای ملائکه، مای مدبرات امر، مای ملائکه ای که اینها واسطه برای نزول علم هستند از اسم علیم، به نفس تو و حقایق را برای تو می آوردند تا به تو تنبیه یاد بدهند و به تو تذکر بدهند و به تو از این قضایایی که واقع شده برای تو عبرت ایجاد کنند تا زندگی خودت را و حیات خودت را به غفلت نگذرانی. تو به تمام این دستگاه خیانت کردی. این واقعیت و این حقیقتی را که ما بر سر راه تو قرار دادیم برای اینکه توی بدبخت ببینی و عبرت بگیری، حالا آمدی تو کتابت عوضی نوشتی، تغییرش دادی. ما این حقیقت را که الان در ذهن تو جای دارد به توسط فلان رفیقت، به توسط فلان شخص، به توسط فلان غریبه آوردیم، او را مسیرش را عوض کردیم و خیال آمدن به منزل تو را تو کلش انداختیم که بیاد در منزل تو و صحبت کنه و در ضمن صحبت ها این قضیه را به تو بگوید. همه اینها به خاطر این بود که تو روشن بشی. حالا اومدی خیانت کردی، این قضیه را در کتابت عمدن نیاوردی که چی؟ به فلان جا بر میخوره، به فلانی بر میخوره، پس تمام کارهای ما رو تو باطل کردی. تمام زحماتی که ملائکه ما کشیدن برای اینکه به تو تنبیه بدن، تذکر بدن، تو تمام اونها را هوا دادی، تو تمام اونها را لغو کردی. درست شد؟ پس تو به نظام ما خیانت کردی با نوشتن این کتابت، به دستگاه ما خیانت کردی با نوشتن با این کتابت. درست؟ حالا که اینطور شد، ما می آییم و روش تو را تغییر می دیم، مغز تو را بر می گردونی، فکر تو را بر می گردونی، اون صفای دل تو را عوض می کنی، اون صداقت نفس تو را تغییر می دیم. دیگه اصلا حق رو نپذیری. ختم الله علی قلوبهم، این آیه مال اینه، و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب علیم. خدا میاد و دیگه بر اون مجاری نزول فیض مهر میزند. مجرای نزول فیض چی؟ چشم. خدا چشم ما داده برای چی؟ برای اینکه مثل گاو نگاه کنیم فقط به علف، به آب، یا نگاه کنیم مثل انسان به قضایا و حقایقی که در جلوی ما قرار گرفته است و عبرت بگیریم. چشم برای این داده، چشم نبند، نگاه کن. اگر اونچه که الان در جلوی من رنگ، رنگ سفیده، من بگم سیاه، خدا عقاب میکنه، حساب میرسه. تو که چشمت او را سفیدی، چرا میگی سیاهه؟ تو که این دربهایی که در مقابلت هست که به رنگ قهوه‌ای و اینها هست، چرا میگی سبزه؟ تو که چشم داری، چرا میگی سبزه؟ بگو قهوه‌ایه. چشمت هم که خراب نیست، میبینه. پس چشم یکی از اون مجاری نزول چیست؟ نزول فیضه. ما به تو گوش و بر اساس این روز قیامت سوال میکنیم. یکی از سوالها در روز قیامت از چیست؟ از بصر است، از چشم. ما به تو گوش دادیم که چی؟ اونچه را که مرحوم آقا در فلان جلسه گفتند و همه افراد شنیدند و گوش تو هم شنید، نسبت به او چه عکس العمل نشون دادی؟ چی نشون دادی؟ آیا به اون مطلب عمل کردی یا اینکه نه، از این گوشت گرفتی، از این گوشت رد کردی؟ چیکار کردی؟ کر که نبودی، آمدی و ایشان هم در اون مجلس فرض کنی که فلان مطالب رو گفتن، فلان حرفا رو زدن. بسیار خوب، ما به تو دست دادیم، ما به تو زبان دادیم، ما به تو قلب دادیم. با قلبت چه کردی؟ با قلبت چه کردی؟ قضایا را چطور در کنار هم قرار دادی؟ چه نتیجه ای گرفتی؟ اون چرا که چشمت دید، قلبت با او چه کرد؟ اون چرا که گوشت شنید، قلبت چه عکس العملی نشون داد؟ تو را در چه راهی انداخت؟ چه مسیری را به تو نشون داد؟ درست شد؟ خیلی کار سخته ها، عجیب. آدم میمونه معطل. تو که الان داری این کتاب را میخوانی و بین خود و بین خدا آثار صدق را از این قلم مشاهده میکنی، چرا وقتی میرسی به فلان نقطه میگی این آقا تو این کتاب از خودش تعریف کرده؟ کسی مگه باید در مقابل فلان آقا از خودش تعریف کنه؟ کسی نباید در مقابل بعضی از اشخاص اصلا از خودش تعریف کنه؟ اصلا نباید همچین چیزی باشه. چرا نباید باشه؟ آیه آمده؟ روایت آمده؟ وحی شده؟ اخیراً وحی شده؟ کتاب نوشتن، ما اینو رفتیم، اینو گفتیم، این کارو کردیم، این مطلب رد و بدل شد. نه، ایشون خودشو مطرح کرده، در این کتاب مطرح کرده، ایشون خودش آورده مطرح کرده کرده. حرفی که زده غلطه یا درسته اینو بگو. غلطه، او آقا جان این عبارت غلط است. غلط، بسیار. بالاخره غلط و درست درست بودن معلوم میشه دیگه. غلط، شواهدی هست، قرائنی هست، آثاری هست، مسائلی هست، ثابت میشه. اینی که خودشو مطرح کرده و خودشو جلو انداخته و خواسته که جلو بزنه و خواسته که اسمش در بیاد، اینا چیه؟ اینا همه حکایت از بیماری میکند که در ما وجود داره. این کتاب درسته یا دروغه؟ یا بله یا نه؟ یا درسته یا دروغه؟ از این دوتا که خارج نیست. درسته؟ گیرم بر این که این آقا خواسته خودش رو مطرح کنه. خب بکن. اگه قرار باشه موقعیت و شخصیت بزرگان به واسطه مطرح شدن بعضی از افراد دیگه زیر سوال بره، بذار اصلا اول بره. این چه بزرگی و چه کرامتی است و چه ارزشی است که یکی دیگه وقتی بیاد خودش رو مطرح بکنه اون بره از بین بره؟ خب یکی دیگه بزرگی نیست. اگرم قراره بر این است که اون بزرگی و ارزش همیشه باشه، خب باشه. حالا یکی میخواد خودش مطرح بکنه، یکی نمیخواد بکنه، بذار بکنه یا بخواد نکنه، اون که سر جاش هست، همه که سر جاشون هستن، هر کسی در اون موقعیت و مرتبه‌ای که داره هست. من در اون وضعیتی که دارم هستم. خب مسائلی هم که میگی مشخص، حرفایی هم که میزنی مشخص، نوشته هام. و اینطور هم نیست همه به نوشته های ما به به و چه چه بگم. رفقا میدونن، نیازی به تذکر نیست. شاید عده افرادی که به به و چه چه نکنند بیشتر باشد از افرادی که از این مطالب خوششون بیاد. ها، خیلی خوب. حالا بنده بخواد یه آمار بگیرم که این کتابی رو که می‌نویسم یا اون مطلبی را که نقل می‌کنم چند درصد تنقید میکنن و انتقاد و چند درصد بهبه و چهچه میکنن، من بر اون اساس بگم یا نگم؟ نه آقا جون، حرفمونو میزنیم، هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد نیاد، کاری نداریم. درست؟ پیغمبر قرآن را آورد، بینکم و بین الله، چند نفر از این قرآن خوششون اومد، چند نفر بدشون اومد؟ یک به صد هزار هم نبود اونایی که خوششون اومد. همه هر آیه‌ای که میمد پیغمبر فحش میدادن. یه چند نفری بودن اونجا که کلام را میشنیدن، آیات را میشنیدن، میرفتن ترتیب اثر میدادن. بقیه همه چیکار میکردن؟ سب میکردن و فحش میکردن، ایذای پیغمبر را سنگ میزدن و مسخره میکردن و چه میکردن. خب حالا پیغمبر باید استنکاف کنه، دست برداره، بگه چون ابو سفیان قرآن را نمیپذیرد، من هم به جبرئیل میگم برو پیکاره، فایده نداره، این چه وحی است که ابو سفیان قبول نمیکنه. جبرئیل در جواب پیغمبر میگه چی؟ میگه اصلا مگه قرار بر این است که ابو سفیان بپذیره؟ مگه ما اصلا این وحی برای ابو سفیان آوردیم؟ مگه ما این اصلا برای ابو جهل آوردیم؟ مگه ما این اصلا برای معاویه و یزید آوردیم؟ این مال کیه؟ این مال سلمان و مقداد و ابوذر و محمد، همین چند تاست، بقیه همه خوش آمدن. اون جواب اصلی اینه. حالا یه جواب دیگر این است که نه، هستن عده مؤمنینی در این وسط بالا و پایین، اینا بهرشون رو میبرن، این مراتبی داره. درست؟ پیغمبر که نباید نگاه کنه، پیغمبر که نباید توجه کنه که حالا چند نفر سب میکنه. آو بکنن. بنده در زمان مرحوم آقا با چشم خودم می دیدم نامه هایی رو که از طرف علما برای مرحوم آقا بدون امضا می آمد و در اون نامه ها فحش ناموس می دادن به ایشون. بنده خودم می دیدم اونا رو. اینا رو کیا می نوشتن؟ همین علما می نوشتن. کاملا مشخص بود خط مال کیه، انشا مال کیه و افراد کیه. بنده می شناختم ایشون، الان هم هست، بعدیشون هم فوت کردن. درست؟ خب ایشون همه اینا رو میخوندن و چیکار میکرد؟ همه رو میذاشتن کنار. باش. اونی که باید استفاده بکنه، من دارم برای اون کتاب می نویسم، نه برای اونی که داره فحش میده. اونی که داره فحش میده همینه، او قرآنم بیاد فحش میده. یک قضیه جالبی من چندی پیش دیدم که در احوال مرحوم این آمیزا چیز آشق جواد مغنیه، آشق جواد مغنیه در لبنان بود، ایشون از نویسندگان و از علما بود، آدم فاضلی هم بود، رو هم رفته آدم فاضل و جامعی بود، کتاب های خوبی هم داره. این مرحوم مغنیه میگفت من در یک سفر که مشرف شدم برای حج در مدینه، در محراب رسول خدا در مسجد مدینه، میخواستم نماز بخونم، سجاده انداخته بودم یا مهری، مهر نمیدونم، سجاده چیزی که میخواستم بندازم، یه مرتبه یکی از همین آمرین به معروف و به اصطلاح امر به معروف های اینا متصدیان این قضیه آمد و ممانعت کرد و بین ما صحبت شد و بحث. اون رو کرد، ببینید چقدر آدم باید قصی باشه، چقدر باید ملعون باشه که این حرف رو بزنه. آمد گفت والله اگر الان رسول خدا از این قبر بیرون بیاید و به من بگو دست از عمر بردار، من بر نمیدارم. میگو منم این دیدم دست همون بالا و محکم خوابوندم تو گوشش، پرد شد زمین، خلاصه ما رو بردن محکمه بردن ما رو محکمه و یک چک زدم تو گوشش و اینم خود به دیوار یارو بردن ما رو محکمه و قاضی گو برای چی زدیش؟ گفتم این کافر شده، کفر بالله. گفت چرا؟ گفت قردشتم قضیه رو گفتم، این میگه اگر رسول خدا از قبر درات بگه از عمر دست فردا من نمیدارم. قاضی روی کرد گفت بله درسته، اشتباه کرده. قاضی حق داد به من، هیچ، هم کتکه رو زدیم هم تشویق گرفتیم از اون به اصطلاح اونجا و دیگه در آمدیم به اصطلاح آمدیم. خب شما ببینین شخص به کجا میرسه، یعنی چقدر باید عناد و خبث و ظلمت و کدورت درش به حدی برسد که بگه رسول خدا هم اگه، یعنی اگر خدا، حالا رسول خدا هم اگر بگوید از عمر دست بردار، من دست بر نمیدارم. خب این دیگه خدا با همون عمر باید فقط محشورش کنه، فقط تنها دعایی که برای این گونه افراد انسان میکنه این از خیلی خوب تو عمر مبارک، به قول خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم چی بگید ببینم، حاج میرزا حبیب خراسانی در اون دیوانش میگه تو را پیر طریقت گو عمر باش، مرا پیر طریقت جز علی نیست، که هستی را حقیقت جز علی نیست. اگر کفر است اگر ایمان، بگو باش خدا را حول و قوت جز علی نیست. خیلی اشعار مرحوم میرزا حبیب خراسانی از بزرگان و از فقها و مراجع نمره یک و صاحب نفس بودا، صاحب نفس و صاحب نفس، اهل باطن بود و در جریان مشروطه از مشهد میره بیرون و در بیرون از مشهد، ولیکن ظاهرن اگر اشتباه نکرده باشم مثل اینکه با اون توطئه اونها خلاصه از دنیا میره، مسمومش میکنه. بله این شعر رو مرحوم آقا خیلی دوست داشتن، این غزل کتاب دیوان مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی رو خیلی میخوندن یادمه و به رفقاشون گاهی که می آمدن منزلشون ایشون می فرمودن که از این دیوان براشون بخونن و یه چند تا غزل هم. بله خدا صحت و عافیت و سلامتی بده به این رفیقمون آقای حاج آقا جلال. ایشون در همون موقع چند تا غزل از همین حاج میرزا حبیب که یکیش اینه خونده بودن و ایشون هم در همون موقع ضبط کرده بودن. علا کل حال این انسان به این حد میرسه، به این وضعیت میرسه که بیماری به جایی میرسد که ختم الله علی قلوبهم، خدا میاد و روی این دلها را ختم میکنه. یعنی چشم دیگه واقع را نمیبینه، چشم دیگه حقیقت را نمیبینه، چشم فقط یه ظاهری را میبینه، گوش فقط یه صدایی را میشنوه. وقتی قلب بیمار است اینه. عجیبه ها، این در این جریان کربلا شما وقتی که نگاه بکنید کاملا این معانی را در کربلا شما میابید، واقعا میبینید. مثلا فرض کنیم که من عرض کردم، بر فرض که حالا امام حسین فرض کنیم که آدم خلافی بوده، آمده مخالفت کرده با حکومت یزید در افتاده، خب خیلی خوب، سنش یک مرد بزرگ، افراد آمده قیام کرده، اونم لشکر فرستاده و خب غلبه کردن. حالا گیرم بر این که اینطور بوده، ولی صحبت در اینه این بچه یه فرض کنید شیرخاری که سید شهدا میاره، یعنی این در چه قاموسی این مسئله میگنجه که وردارن به این کیفیت فجیع فرض بکنید که به شهادت برسونن. حالا پدرش فرض کنید که آمده داره با شما میجنگه، خیلی خب بجنگید، برید بجنگید، بزنید بکشتش. خب بودن دیگه، بین دو طایفه بودن، بین افراد بودن، قبائل بودن، نزاع بوده، تخاصم بوده. 10 ساله هم این کار کردید، 7 ساله هم این کار کردید، 13 ساله هم این کار کردید، خیلی خوب. ولی یه بچه یه فرض بکنید که چند ماهه، عبدالله رضی، حضرت علی اصغر در بزرگ در عبدالله رضی، همون یکی، این عبدالله رضی آخه یه بچه چند ماهه، کدام انسان که هیچ، کدام حیوانی، این حیوانات هم میفهمن، اصلا حیوانات هم خب شعور دارن، ادراک میکنن، امثالش و شواهدش دیده شده در یک همچنین قضایایی. چطور اون ابن سعد، چطور اون هرمله، چطور اون افرادی که در اونجا هستن و دارن نماز میخونن، نماز میخونن، نماز مغرب عشا میخونن، وقتی که فردا روز 11 شد، همین عمر سعد آمد بر کشته های به درک واصل شده شون اومد نماز میت خون دیگه، دفن کرده اینا رو. چطور اینها در مخیلشون و در نفسشون اجازه میدن به خودشون که یه بچه رو با این کیفیت و با این وضعیت شهید کنن؟ این چجور میشه؟ یعنی در جریان روز عاشورا هیچ حکایت عبرت‌آمیزی نبود الا اینکه عمدن خدا این جریان رو قرار داد برای همه. یعنی هر حکایتی، هر قضیه‌ای، هر مسئله‌ای در روز عاشورا رو شما در نظر بگیرید، خودش چیه؟ خودش یه عبرته، خودش یه واقعه است. اگر کسی واقعا در اون جریان بی‌طرف بود، نمی‌فهمید واقعا حق با امام حسین یا حق با عمر سعد، نمی‌فهمید، خب نمی‌فهمه، گاهی اوقات آدم نمی‌فهمه دیگه. امیرالمومنین رفتن در نهروان، 12,000 نفر در نهروان اونجا جمع شده بودن برای اینکه با امیرالمومنین مبارزه کنن، معارضه کنن. قبل از این که جنگ در پیش بگیره، حضرت فرمودن من میرم اینا رو نصیحت می‌کنم، شمشیر رو گذاشتن کنار، تک و تنها رفتن جلو، شروع کردن نصیحت کردن، صحبت کردن. حضرت برای اونا صحبت کردن، یکی قضایا رو برای اونا توضیح دادن. آیا در این جریان تقصیر من بود یا تقصیر شما بود؟ در اون جریان آیا من در اونجا عامل بودم یا کسان دیگه عامل بودن؟ من چه گفتم؟ شما چه گفتید؟ چی رو کرد نصیحت کرد؟ از این 12,000 نفر افراد فریب خورده، 8,000 نفر برگشتن، یعنی 4,000 نفر باقی موندن. یعنی 8,000 نفر آدم‌هایی که اطلاعات صحیح به دستشون نرسیده بود، مطالب صحیح نبود، فقط ریش دیده بودن و قرآن دیده بودن و نماز شب دیده بودن، همین افرادی که در اونجا بودن با همین قرآن و نماز شب و تلاوت قرآن و احکام و مسائل، این 8,000 نفر رو اونجا نگه داشتن با همینا، با تار و تنبور که نبوده، ها؟ یا با شیشه های عرق و اینها که نبوده، نه، قرآن بوده و نماز شب و بعدم بریم به جنگ علی. این خلیفه فلان است، این نمیدونم فقط اهل شمشیر است، این فقط برای خودش میخواد، این همه مسلمین رو به جون هم انداخته، این پدر برادر، با همین حرفا دیگه. وقتی امیرالمومنین اومد با اونا صحبت کرد، اینا که تو کلهشون گچ نبود، ها، چیکار کردن؟ حرفو پذیرفتن. 8000 نفر برمیگردن، 4000 نفر میمونن. خب بابا تو هم که شنیدی، چرا این برگشت تو برنگشتی؟ پس تو مریضی، تو مریضی. همین حرفو هم تو شنیدی، هم این، همین مطالب را هم شما شنیدید، هم اون. 12000 نفری دیگه، 4000 نفر گفتن الا بالله، همینی که میگیم غیر از این هم هیچ کاری نمی کنی. یا باید تسلیم بشه علی، باید فلان بشه. حضرت گفتن خیلی خوب، حالا که اینطوره پس برید بزنید. رفتم صحبت کردم، نصیحت کردم، آثارش هم دیدید، 8000 نفر برگشتن، دیدید دیگه آثارشو. پس این 4000 تا چی هن؟ اینها مریضن. این 8000 تا مریض نبودن. خب اتفاق میفته. حالا گیرم بر این که در این لشکر عمر سعد بعضی ها هستن مثل همون نهروان، هنوز مطلب براشون روشن نیست، اطلاعات غلط بهشون داده شده، مسائل غلط. خب این جریانی را که میبینن که هر مله میاد با تیر میزنه و قصدش هم امام حسین نیست، قصدش هم خب گاهی اوقات تیر قصد امام حسین میخوره به این، نه، نشانگیری بود، ماهر تیراندازی بود، بسیار ماهر، و همون کسی بود که حتی به چشمای حضرت ابوالفضل هم این تیر زد، این چیز کرد، تیرانداز ماهری بود در نشانگیری، درست شد؟ خب این قضیه را که اینها میبینن اگر در قلبشون مرض نباشه، خب نباید برگردن؟ خب بگن این چه جنگیه؟ این چه جنگیه که در یه طرفش دارن بچه شیرخوار، حالا اصلا مال امام حسین هم نیست، ما آقایان آدم معمولیه، یه بچه معمولی، یک طفل معمول، طفل رضی، اصلا کی گفته که مال سید الشهدا؟ نه، یا طفل رضی. این چه جنگی است؟ این چه مقابله است؟ این چه حربی است؟ این چه تقابلی است که در یه طرف باید طفل رضی اینطور چی بشه؟ پرپر بشه. پس معلوم میشه چیه؟ یه جای قضیه در اینجا خرابه. خدا در اینجا اتفاقا این قضیه عبدالله رضی رو آورد تا این که حجت را بر همه تمام کنه، یعنی کسی دیگه نتونه حرف بزنه راجع به امام حسین. مگه نشنیدید الان در کتاب ها، مگه نشنیدید و نمیبینید دارن مینویسن سید الشهدا تاوان قیام خودش را پس داد، یزید کار مهمی انجام نداد، میخواست نره، میخواست نره. الان مگه نمینویسن؟ الان مگه نمیگن حرفا رو؟ خیلی خوب، سید الشهدا تاوان رو پس داد، عبدالله رضی تاوان چی رو پس داد؟ اون چی؟ اون طفل 10 ساله تاوان چی رو پس داد؟ اون 7 ساله تاوان چی رو پس داد؟ اون اسرا تاوان چی رو پس دادن با اون کیفیت و با اون وضعیت؟ چقدر باید که بی شرم و بی حیا باشه تا اینکه بتونه این قسم جریان عاشورا رو بخواد تحلیل کنه؟ چقدر باید واقعا انسان اینها رو همه رو خدا برای چی قرار داد؟ برای اینکه این اعضا و این جوارح ما را در همان مسیر نزول فیض به کار ببریم. یعنی الان وقتی که شما می آیید و کتاب تاریخ عاشورا را می خوانید، این چشم شما که الان بعد از 1400 سال باز می کند کتاب را و قضیه عبدالله رضی را می خواند، الان چشم شما مجرای فیض رحمت الهی برای دستگیری شما واقع شده. الان دقت کنی، الان این چشم، این فکر، این قلب در این ساعت مجرای فیض. ما اینا رو همه رو عادی میگیریم، عادی، قضایای صدفیه، قضایای اتفاقیه، نه. اینی که الان شما آمدید در اینجا در شب سه شنبه، حالا نمیدونیم شب آخر ماه مبارکه یا نیست، علی کل حال تقویم که اینطور میگه، بالاخره یه جوری درست میشه. انشاءالله نمیذارن ما بی خود زیادی روزه بگیریم، حتما حتما با ارفاقاتی که میشه این مسئله چیز میشه، با سهولت درست شد. ولی کن خب حیف که ماه رمضان رفت و تمام شد، واقعا عجیب، افسوس که از دست دادیم. و این فرصت را بنده خودم را عرض میکنم، غنیمت نشمرد. الان در این شب سه شنبه، شب 29 ماه مبارک رمضان، این مجلس را خدا سمع شما را در این مجلس، سمع مجرای برای نزول رحمت قرار داده. این قضیه در مجلس دیگر یکی، در قضیه دیگر یکی، در واقعه دیگر یکی، هر کدام از اینها یک زنگ است، هر کدام از اینها یک اختاره، هر کدام از اینها یک بیدار باشه، یک چکشی است که میخورد بر نفس ما، و ما باید این چکش را مقتنم بشماریم، چطور که بزرگان فرمودن، و از این مطالب استفاده کنیم. اگر نمی آمدیم، نه، معلوم میشه نصیب ما در اینجا نبوده، خب جای دیگه، محل دیگه، مکان دیگه. اگر این کتاب رو باز نمی کردیم، معلوم میشه نبوده. اگر کتاب مرحوم، اگر مرحوم آقا نمی نوشتن مطالب را، معلوم میشه نبوده. ولی وقتی خود ایشان به من میفرمایند که ما در برابر جمله جمله مطالبی که نوشتیم از رفقا در روز قیامت سوال خواهیم کرد، اون وقت است که دیگر بدنمون شروع کنه به لرزیدن. چرا؟ چون میگن ما کردیم کارمونو دیگه، ما کارمون انجام دادی، بسم الله. شما میگید ما رفیقیم، بسیار خوب، آقا مطلب بگو، اینم مطلب، همین بخریم و بذاریم رو تاقچه. ما کتابای آقا رو داریم، تاقچه همون قشنگ هم هست، خیلی، یک دو سه چهار سری. یا نه، یا نه بخوانیم و بعد از این که خواندیم ترتیب اثر ندیم. خب حالا این آقایشون واسه اون موقع نوشتن، حالا اگر هم ایشون این موقع بودن هم اینقدر صفر میگرفتن، خب حالا اگر فرض کنین که ایشون این موقع بودن، شاید مثلا همه حرفا رو نمیزدن. حالا اگر ایشون جای ما بودن چطور؟ حالا 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 این میشه چی؟ این میشه کفران اون نعمتی را که خدا برای تنبه ما قرار داده. این میشه کفران. وقتی شد کفران، خدا میگه خیلی خوب، من نه رفیق سرم میشه، نه سالک سرم میشه، نه غریبه سرم میشه، نه سنی سرم میشه، نه شیعه سرم میشه، نه نصرانی، نه هیچ کسی، من فقط اون کسی که دنبال حق باشه او سرم میشه. خیال نکنید شیعه چون شیعه است اونجا، نه خیر، همچین با کله میندازنش بره قعر جهنم، این خبرها نیست. اونهایی که به اسم شیعه دارن کمر میبندن برای شکستن دختر پیغمبر فاطمه زهرا، اونها در روز قیامت خیال نکنن که در صف شیعیان امیرالمومنین قرار دارن. خود امیرالمومنین با مغز میاندازه با همون عمامه جون قشنگ وسط ته ته ته، میگه برو اونجا، جات اونجا. اون وقت اون گبر و مسیحی و یهودی که در راه خدا و در راه اخلاص و در راه صدق و صفا آمدن، عمرشون رو گذروندن، میاره بغل خود، تو بیا بیا بیا، آ بغل من وایستا. این اینه دستگاه خدا، اینه دستگاه خدا، اینه. کلکم توش نیست، دروغم توش نیست، با حرفم درست نمیشه، با صدق درست میشه و با نیت. گولم نباید خودمونو بزنیم. نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم. حساب حساب به قول کی؟ شیرازی ها. کاکو کاکا یا کاکو کاکا کاکا نه کاکو بابا، کاکو برادر. هر چیزی در جای خودشه، حساب خودشو داره. پس بنابراین باید از اون چرا که خداوند داده باید عبرت بگیریم. عبرت گرفتیم، به کار بستیم، انجام دادیم، خدا بیشتر باز میکنه، هی بیشتر باز میکنه، هی بیشتر باز میکنه. انجام ندادیم، میبنده، میبنده فکر رو، میبنده. نعوذ بالله، نعوذ بالله. بیاد اون روزی که خدا از یک طرف فکر رو ببنده، از یک طرف عمل ظاهر را زینت بده، کار ظاهری گسترش پیدا کنه، کار چشم پر کنه ظاهری توسعه پیدا کنه، نماز قشنگتر خونده بشه، ولو ضالینش برود به هوا. درست شد؟ این کارا رو انجام میده، ولی چی؟ ولی اون باطن بسته است. او میشه مکر الله و مکرو مکرن و مکر الله و الله خیر الماکرین. خیر الماکرین اینه، کاری به سر آدم میاره، بلایی به سر آدم میاره، تا قیامت آدم نمیفهمه کجا خورده. اون بلده. چنان عبادات انسان میره بالا، موقعیت انسان میره بالا، کارهایی رو که انسان انجام میده و عام المنفعه میره بالا، موقعیت و شؤون و شخصیت او در میان افراد میره بالا، که اون مانند یک پوششی میاد و بر تمام وجود او و آثار و شوائب وجود او فرا میگیرد و نمیگذارد که او به خود و به درون خود و به باطن خود مراجعه کند، بلکه به همین آثار فریفته بشه امروز و فردا و سال دیگه و بعدم خداحافظ شما برو. این نتیجه چیست؟ نتیجه اون استکباره، نتیجه اون اناده و نتیجه اون مرض و نتیجه اون کفران نعمت است. پس بنابراین امام صادق، امام سجاد علیه السلام اینی که میفرمایند ادعو که یا رب راهبن و راهبن راقبا، معناش اینه که من در حال نگرانی هستم خدایا از وضعیت خودم، از اون موقعیت خودم نگرانم، که آیا با مقام صفا و طهارت مطلق تو میتوانم کنار بیایم یا نمیتوانم کنار بیام. نه اینکه مقام مقام عظمت، خب بله، پروردگار مقام عظمتش و بنده مقام رقیت و عبودیتش، اون کبریایت و اون ذلت اقتضا میکنه که بنده نسبت پروردگار اظهار تذلل و خشوع بکنه. ولی امام سجاد خیال میکنم در اینجای مطلب بالاتر و ظریفتر از این رو حضرت میخوان، گرچه در بعضی از ادعیه هم اون هست که در مقابل عظمت تو من نمیتوانم، ولی اون چرا که شاید حالا اینطور به نظر بنده میرسه که منظور از نگرانی این است که اون مقام طهارت و مقام صفا و مقام صدق تو و مقام بیرنگی و توحید که سراسر وجود و ذات تو را گرفته است، با این کثرتی که من الان درش گرفتارم چطور جور در میاد؟ من الان در کسراتم، من الان در تعلقاتم، من الان در توجه به خودم، من الان دنبال شؤوناتم، هی میخوام شؤونات از خودم درست کنم، هی میخوام دایره شخصیت خودم رو میخوام توسعه بدم، هی میان رفقام میخوام خودم رو بیشتر محبوب کنم، هی میخوام میون افراد و جامعه خودم رو محبوب کنم. به به، ببینید چیه، چی گفته، چی مسائلی اسمش اونجا در رفته، فلانجا صحبتشه، فلانجا چی میشه، هی ها بله، یه لبخند و یه خنده و ها این خیلی خوب شد، درست شد، هی دنبال اینا. هم شبام دعای ابو حمزه رو میخونیم و دعای افتتاح و سریم و تکون میدیم و اوه اوه هم میکنیم. نه، امام میفرماید تمام اینها قل و زنجیرها و کدورتها و ظلمتها است که وجود مرا گرفته است و من در مقابل با اون مقام طهارت و قدس تو از درون خود شرمنده ام که چطوری اصلا میخوام با تو خدایا برخورد کنم. خب مقام بزرگیش به جای خود، خب تو بزرگ گفت. این مسئله است که در درونم اصلا نمیتوانم اجازه بدهم به خودم که بتونم با تو صحبت کنم و به تو رو بیارم. خدا بگه چجوری رو بیاری؟ با این گرفتاری های خودت، با این تعلقات خودت داری دنبال من میای و به فکر خودتی؟ به فکر شخصیت خودتی؟ به فکر اون موقعیتی که به دست آوردی؟ که وقتی از دست ندی؟ به فکر اونی؟ مرحوم آقا میفرمودن یه روی یکی اومده بود پیش مرحوم قاضی از این آقایان، گفته بود که دستور عمل میخوام، دستور عمل برای کار. مرحوم قاضی فرموده بود خب بسیار خوب، فردای زنبیل دستت بگیر برو توی این کوچه ها، کوچه های نجف، هرچی پوسندونه با پوس خربوزه با آشغال سبزی و اینا هست، همه اینا رو بریز تو زنبیله و ببر خونت، پرشه بده. نه اینکه حالا همه روش که نمیتونی ببر خونه. اینو گفت اومدیم باید دستور رو عمل کنیم دیگه، چاره نده. بعدا یه زنبیل دستش که اولا رفت یه عباش رو عوض کرد. این عبای ما خود زیرش پیداست، حتما باید زیرش ما لباس بپوشیم، لباس نپوشیم نمیشه، مشکل پیدا میشه. این عبای چی بهش میگن، خاشیه میگن چی میگن، رفت یه عبای کلوفت از این حالا وسط تابستون عبای زمستون رو پوشید، خیلی به این کلوفت و نمدی که این به هیچ وجه هیچ گاهی زنبیل که میگیره توی لای چیز پیدا نباشه. بسیار گرفت و رفت و جمع کرد و گفتش که خب در اینجا دستور عمل شده دیگه. خب نگفتن که زنبیل رو سرت بذار، گفته که زنبیل دستت بگیر برو جمع کن. جمع کرد و رفت پیش مرحوم قاضی، خیلی خندان و شاداب و بله دیگه از اون ایشون نگاه کردن گفتن زنبیل کجات گذاشتی؟ تا نگاه زنبیل زیر عبا، نه زیر عبا، نه بیرون عبا، زنبیل فردا برو زنبیل بذار بیرون عبا. که عجب گیری افتادی، ما آمدیم بیاییم آقا داره همه دنیا و آخرت ما رو داره از ما میگیره، تمام این احترام و بیا و برایی که کسب کرده بودیم و اینها همش داره. حالا داشت میرد نگاه میکرد یکی این رسید به دم یه دونه او سطل چیچ، رفت اونجا حالا وایساد، دید یه آقای داره میره همینطور وایساد، بذار بیاد بره. وقتی که رفت یواش یکی برداریم بذاریم. خب اینم بعد رفت سر یه کوچه دوباره وایساد، دید نه دو نفر دارن میان، آ سلام علیکم، حال شما، این زنبیل دستت، آ اومدیم بریم یه چیزی بخریم و ببریم واسه زن و بچه و فلان. تا اینا رفتن دوباره چیز برد رفت، فرداش رفت پیش مرحوم قاضی و دیگه این دفعه دیگه زنبیل هم بریم رفتن یا کردن، گفتن وای میسی سر کوچه وقتی طرف رفت ور میداری؟ نه خیر این دفعه باید، که عجب این مثل که امرامونه، هر جا میریم فلمون نمی کنه. من روز سوم رفت و زنبیلم بیرون دیگه بنا گذاشت بود میخواست بره خلاصه کار انجام بده، خلاصه رفت و انجام داد و خیلی دیگه برایش سخت گذشت. دیگه میگفتن که آقا اینا رو کجا این بری؟ گفت واسه بز خونمون، خونه بز داریم، اومدم دارم یه جوری باید چلو مردم درستش کنیم. آخه یارو میگه آقا چی شده؟ هوا گرم شده مثل این که بعد برد پیشه مرحوم قاضی، گفت بابا دیگه چی؟ اینم بیرون و دیدن همه. گفت موقعی که داشتی ور می داشتی تو دلت چی میگذشت؟ ای داد بیداد این دید، برو دوباره برو. خلاصه بنده خدا بعد از چند دفعه اومد پایین. خدا هم البته دستش گرفت، توفیقی بود که خدا چی گرفت. بعد مرحوم آزو بعد نشد، حالا داره کم کم داره خسیه داره درست میشه. اینا اونایی هم که به داد آدم میرسن. اینا بیرا آب فرمایی دو قدم بالاتر و دو متر بالاتر و برای آقا چای بیا، اینا درست نمی کنه آدمو، اینا آدم از بین میبره. کوچه باز کنید و برای آقا صلوات بفرستید، یکی دو تا سه تا ده تا بیست تا سی تا، اینا مشکل حل نمی کنه و فایدهی برای انسان اینا ایجاد نمی کنه. ایناست، اینها اولیایی که میان و نیشتر میزنن همونجا، عبره را در همون نقطه در همون محل داء، آخر الدواء الکی، در اون نقطه اون عبره و سوزن را وارد میکنن تا اینکه این همونطوری که عرض کردیم از خود و شؤونات رها بشه، آزاد بشه. اون وقت بعد از این مدت مرحوم، این قضیه هم که مرحوم ها نقل کردن دیگه، اینم دیدید دیگه، اینم دیگه برای ختام مجلس و متبرک بشیم به کلمات مرحوم آقا، این قضیه هم عرض کنیم که بنده خودم از ایشون شنیده بودم در یک در دوست از مرحوم هاشمند حسین کمپانی، ظاهرا در مقدمه کتاب توحید علمی و اینیشون این قضیه رو آوردن اینطور که به نظر میرسه. که مرحوم هاشم حسین کمپانی یکی از دوستانشون که من اونشون دیده بودم، مرحوم حسین محمد رضای خلخالی بوده، بله، ایشون نقل کرد که توسط همون گروه قبل اون حزب بعث و اینها ایشون رو هم خلاصه چیز کردن، شهید کردن، بله، در زندان و این چیزا ظاهرا شهید کرده. ایشون برای مرحوم آ نقل می‌کردن که یک روز در ظهر گرما در نجف داشتن میگذشتن از همون هویش، اون محله های نجف اینا، دیدن که مرحوم هاشمند حسین کمپانی، خودشون از اول مدرسین و علمای نجف بود دیگه، در این در سطح به اعتقاد من کسی از ایشون اعلم نبود، در اون زمان ایشون کسی اعلم نبود ازشون، داره میره و این داره دنبال چیزای میگرده. رفتم دیدم یه مش پیاز ریخته شده وسط این چیز، وسط این میدون، داره یکی یکی میدوه دنبال این پیازا، ور میداره و میذاره روی چیز، روی قباش، اون پاکتی که توش پیاز بود، اون پاکت پاره شده بود، پیاز خریده بود و برده بود. این بزرگان میرفتن مایحتاجشون رو خودشون میخریدن، خودشون تهیه میکرد. یک داره دنبال این میدوه، بعد رفت یکی گرفت و دیگه که رفته یکی پیازه دیگه تونتون رفته رفته جلو، رفت اونو گرفت، بعد یکی از اون برای خلاص یک کیلو پیاز بود برداشت و داره میخنده، خوشه میخنده، هر هر میخنده و دنبال پیازا میدوه، خلاص اینو بگیر اونو بگیر اونو بگیر. گفت که اینم رفت کمک کرد، پیر بود دیگه، پیر مرد بود دیگه، اینم این جوان بود اون موقع، خیلی جوان، میگو من رفتم کمک کردم و چند تا ما برداشتیم آوردیم و گفتیم آقا چرا میخندی؟ گفت یاد یه قضیه افتادم که این موجب خنده من شد. من جوان بودم که پدرشون بسیار از متمولین بود، از تجار معروف کاظمین اینها بود و خیلی متمول بود و که ما را آورد و چیز و طلبه کرد، ما را طلبه کرد در نجف، تازه من امامه گذاشته بودم، چند ماهی نگذشته بود که من امامه گذاشته بودم. یک روز داشتم در حرم امیرالمومنین در همین نجف داشتم وارد نجف که می شدم، دستم تسبیح بود، ذکر می گفتم، هر دانه این تسبیح عقیق بود و عقیق در اون موقع 2.5 دینار قیمت اون عقیق بود، حالا نمی دانم چه قیمتی بوده که شلاغت عقیق یمنی بوده که خیلی گران بوده کردونه. ایشون می گفت تسبیح 100 دانه ای من
دونه دو دونار دو دینار و نیمه اون زمان قیمت داشته این، و این پاره میشه میریزه توی این ایوان طلا، این ایوانی که جلوی حرم حضرت هست، این ایوان. و من از اون انانیت در نفسی که داشتم و اون احترامی که برای خودم قائل بودم و اون عظمت و شأنی که برای خودم قائل بودم، شرمم آمد که بدوم دنبال این دونهای تسبیح اینا رو بردارم. اینا همه پراکنده شد، خلق الله ریختن یکی یکی برداشتن و برای خودشون بردن. الان میبینم یه پاکت پیاز ریخته، من دارم یکی که میدوم دنباله این پیازا و اینا. خودم را با اون موقع مقایسه کردم، خندم گره که ما در چه وضعی بودیم. و اینو من دارم میگم، و به برکت امیرالمؤمنین و دستگیری اولیای خدا، چون ایشون هم مشمول دستگیری اولیای خدا شد به حمدالله در اواخر عمرش، و دستگیری اولیای خدا، الان در چه حالی هستی؟ اون وقت انسان میفهمه که این اولیای خدا چگونه انسان را رها میکنن، چگونه آزاد میکنن. و الا در همون موقع همسن مرحوم کمپانی هم افراد دیگری هم بودن که در چه گرفتاری هایی بودن، در چه وضعی بودن و مسائلی که ازشون نه از اونها نقل میشو اینها. یکی از اونها به خاطر این که رفیق او، استاد او آمده و تقریرات او را یفی گفتم برای رفقا تقریرات او را آمده امضا کرده، مرحوم نائینی آمد و تقریرات مرحوم آقای خویی را امضا کرد و تأیید کرد. یک نفر از مراجع اون موقع به خاطر این مسئله دیگر ارتباطش را با استاد قطع کرد که چرا تو آمدی به جای تقریرات من؟ تقریرات من الان باید مطرح باشه، تقریرات من باید در میان طلاب و حوزه های علمیه باشه، تو آمدی تقریرات و تقریرات من مگه چی کم داشت؟ گفته بوده مگر تقریرات من از شما چه کم داشت که شما آمدی تقریرات ایشون رو هم تأیید کردید و امضا کردید و چاپ شده و این دیگر با استاد خود قطع رابطه کرد. و تا وقتی که استادش در نجف زنده بود دیگر به نماز جماعتش نرفت. درست شد؟ این یکی، اونم یکی، هر دو هم نجف هم. هر دو هم پیش امیرالمؤمنین و هر دو هم اینجا درس خوندن. خب حالا کدام بهتره؟ کدام صفاش بیشتره؟ کدام روحش بیشتره؟ مرحوم هاشمند حسین کمپانی که آدم اشعارش که میخونه هضم میکنه، کیف میکنه واقعا، چقدر این مرد مورد توجه امیرالمؤمنین بوده، مورد توجه مقام ولایت بوده و چقدر دستگیری شده، اشعارش جان میده به انسان. و آدم به بقیه که نگاه میکنه هیچ، سرش رو بندازه پایین و فقط افسوس، افسوس از این فرصت هایی که می آید و می رود. خدا را قسم می دهیم به حق اولیای خودش و به حق پاکان درگاه خودش که با ما به لطف و کرمش برخورد کند و با عدل و دادش به ما ننگرد و ما را در صراط بزرگان همیشه ریز خار سفره آنان قرار بدهد و این ماه مبارک رمضان را بر ما ببخشاید و ما را بر خطاهای ما خدا ما را نگیرد و با بزرگی به ما برخورد کند و از آنچه را که به خاصان درگاه خودش و پاکان درگاه خودش از برکات این ماه نصیب کرده است به ما هم از اون برکات بچشاند. اللهم صل علی محمد.